رسانه ها در این زمینه کوتاهی کردن دیگه، یعنی اگر رسانه کلن بیاد مستند در مورد فعالیت هایی که در زمان شاه انجام می شد به طور دقیق و شفاف روشنگری کنه، این شبهات در ذهن کمتر پیش میاد. البته هیچ وقت نمیشه از بین بره.
بله.
بالاخره طبیعتاً یه عده منافعشون از دست دادن و دنبال اینن که یه جوری بالاخره برگردن به اون جایگاهی که قبلا داشتن. منتها خب الان میدونید شما در نظر جامعه شناسی 25 سال یک نسل میشه. الان حدوداً دو نسل بعد از انقلاب اصلا
حتی دهه 60 به بعد دیگه.
بله، یعنی دو نه قبلش هم بود، یعنی 57 من حساب.
بله بله بله، اونام یعنی که تازه بودن.
که دو نسل وقتی گذشته و دیدی نداشته، تجربه شخصی نداشته که در اون دوران چه جوری بوده، بنابراین اعتماد میکنه به رسانه‌هایی که دارن اطلاعات غلطی میدن در موضوعات مختلفی که مطرح میشه، از جمله مثلا سیاست خارجی زمان شاه که یک حکومت وابسته به آمریکا بود و به هر حال به طور مشخص سیاستش زیر سلطه آمریکا و انگلیس بود، اونو به عنوان یک قهرمان نشون میدن و میگن که این آدم در برابر آمریکا و انگلیس ایستاده بود و به خاطر همین ایستادگیش سرنگونش کردن.
وطن پرست بود.
بله، یعنی درست عکس اون ماجرا رو مطرح میکنن. این دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه شواهد، قرائن و فکت هایی که در سیاست خارجی دوره شاه بوده درست برای نسل جدید توضیح داده نشده، یعنی تبیین نشده که چجوری سفیر آمریکا در تهران میتونست نخست وزیر عوض کنه در دوره امینی و حتی در دوره شاپور بختیار، یعنی هم در سال دهه 40 و هم در دهه 50، یا مثلا حتی در سطح فرماندهی نیروی هوایی کشور تصمیم میگرفتن و به شاه اعلام میکردن و او تحت فشار اونا حاله بگیم یا سلطه اونا بالاخره فرمونده رو کسی میذاره که مورد تایید اونها بوده. اینا که دارم میگم تو اسناد ساواک موجوده، در موردش تحقیق شده، بررسی شده، دارم عرض میکنم. خلاصه این که به هر حال باید رسانه ها فکت های مختلفی رو در سیاست خارجی میوردن که متاسفانه نیوردن راجع به این موضوع. نکته بعد راجع به بحث سیاست داخلی، در مورد سیاست داخلی یه بخشش اقتصادی هست که خب همه میگن که مثلا هویدا گفته که این خودکار زمانی که من شروع کردم و حکومتم 2 ریال بود و موقعی که دارم تحویل میدم 2 ریاله، در حالی که نسل من که دبستان بودیم و بعد راهنمایی و دبستان در زمان شاه گذروندیم، قشنگ من یادمه که خودکار 2 ریال بیک در اواخر حکومت شاه 15 ریال شده بود.
بله.
یعنی اینجور نبود که قیمتش یه همون 2 ریالی بود که از قبل بوده. اینا رو به ما میگن دیگه، یعنی روایت میکنن، حالا بریم پیدا کنیم که ببینیم آیا واقعا چنین فکتی درست هست یا نیست.
چون این روایت تکرار هم میشه دیگه، در ذهن ها میمونه.
بله بله، باورپذیر میشه چون از زبانهای مختلف میتونه. یا مثلا میگن در مورد گرانی ها در مثلا سال 54 که وقتی یک دفعه درآمد نفت ایران تقریبا 3 برابر شده بود، بشکه نفت مثلا 4 دلاری شده بود 12 دلار، یه درآمد هنگفتی وارد کشور ایران شده بود. خب این به جایی که بیاد تو امور زیرساختی سرمایه گذاری بشه، یعنی برای جاده کشی، پل سازی، برای ارتباطات و مخابرات و امور زیربنایی استفاده بشه، رفته بود تو خرید تسلیحات نظامی و واردات بی‌رویه کالاهای مختلفی که در داخل تولید میشد و یک بیماری هلندی رو برای اقتصاد ایران به وجود آورد که تورم یه دفعه رفت بالا به نحو قابل توجهی. حالا عدد رقمش دقیقاً تو ذهنم نیست. حالا خب الان رو چون مقایسه میکنم با اون موقع، اینجا در واقع ذهنیت یه جوری میشه که نه اون موقع مثلا تورم باور کردن با اون درآمد هنگفت مثلا اصولا تورمی وجود داشته باشه، در حالی که اینا توی بانک مرکزی اگه برن کسی مراجعه کنه تو سوابقش وجود داره دیگه، قیمت کالاها چقدر بوده، درآمد متوسط مردم چقدر بوده و مقایسه. تو امور فرهنگی هم به همچنین، یعنی بحث فرهنگی ایران در اون زمان و یک مخلوطی معجونی از تمدن و تجدد و اسلام همه رو با هم یک مخلوطی درست کرده، یک معجونی درست کرده بودن که اصولا نمیشد ما بگیم یک زندگی غربی 100% داریم، نه میشد بگیم یک زندگی اسلامی 100%، بلکه یک معجونی درست شده بود که جلوه هاشو در سینما و تئاتر موسیقی و انواع اقسام هنرهایی که در اون زمان وجود داشت میشد مطالعه کرد، یا کتاب هایی که نوشته میشد و منتشر میشد رو میشد دید. و حالا خیلی مثالات متعدد میشه زد. من منظورم به اینه که ما موقعی میتونیم واقعا یه پژوهش دقیق بکنیم و مقایسه دقیق داشته باشیم که اولا موضوعات رو تقسیم کنیم و بعد برای هر موضوع دقیقا آدرس بدیم که قابل راستی آزمایی باشه. من به اشتباه به سلیقه خودم نیام یه حرفایی رو بزنم که نتونم اونا رو اثبات بکنم. من دارم تجربه شخصیمو میگم به عنوان یه پژوهشگر بتونم آدرس دقیق بدم. مثلا یکی از آدرس‌های خیلی خوبی که افراد میتونن بهش مراجعه کنن سخنرانی آموزگار جمشید آموزگار، موقعی که در ماه سال 56 در مجلس شورای ملی اون موقع سخنرانی کرده داره کابینه‌اش معرفی می‌کنه. خوشبختانه متن کامل این سخنان امروز تو اینترنت قابل دسترسه. اگه کسی بره اینا رو بخونه او داره وضعیت ایران رو تشریح می‌کنه از نظر اقتصادی که تو چه وضعیتی. دقت کنید دارم سال 56 رو
بله.
یعنی هنوز آبان 56 نرسیده، دی ماه 56 نرسیده، مهر ماه سال 56 هست. وقتی شما بخونید ببینید که چه اوضاع آشفته داره از اقتصاد ایران توضیح میده و مشکلاتی که داره خود داره بعده میده که اینا رو حل میکنه، ولی چون از عبیده تحویل گرده داره در واقع کارنامه عبیده رو نقد میکنه. خب اونم که زمان شاه چاپ شده، چیزی نیست که بگن جمهوری اسلامی اینو چاپ کرده که، ولی به نظر خوندن این سخنرانی متنش متن کاملش هم موجوده توی سخنرانی مجلس بوده. خب این خیلی کمک میکنه که طرف متوجه بشه که چیزایی که میگن در مورد اقتصاد دوره شاه واقعیت نداره و این حداقل فکتایشو مخصوصی به عنوان تورم موجود، بیکاری موجود و پروژه های ناتمامی که بوده در اقتصاد و همچنین میشمره و مسائل پیش رویی که داره و باید اونا رو مشکلاتش حل کنه همه رو ذکر میکنه. میخوام بگم که پس بنابراین باید حتما بتونیم ما با نسل جدید با دقیق با مستندات صحبت کنیم، نه اینکه ما بیام بالا یک تیروبون گیر بیاریم شروع کنیم به سخنرانی کردن هر چی دلمون بخواد پوش و فضیلت به زبان شاه بدیم، بگیم همه چی بد بود، بعد نتایج خاص خودمونم بگیریم. خب معلومه قانع نمیشه این نسل. اما اگه من بیام اونجا بشینم دقیق مستند صحبت کنم، اولا دستبندی کنم بخش فرهنگی رو جدا کنم از مسائل اقتصاد، اقتصاد رو جدا کنم از سیاست خارجی رو از مسائل نظامی و مستشاری و نقش مستشاری آمریکا جدا کنم و هر کدوم از اینا رو در جای خودش مستند آمار و اطلاعات دقیق بدم با ارجاعاتی قابل راستی‌آزمایی برای مخاطبم باشه، اون موقع میشه حرف من رو باور میکنن یا از شما رسانه رو باور میکنن که اثرگذاریش هم به نظرم خیلی بیشتر.
جناب بهشتی پور، به نظرتون بخشی از این که بخشی از جامعه هم نسل جوان تحصیل کرده که حالا به منابع هم دسترسی داره ولی یک مقاومتی میکنه برای اینکه حالا بگم اینا رو نپذیره یا نه اینها رو باور نمیکنه، این نیست که عمل کرده مثلا به خصوص تو این چند ساله یا تو این دهه خیلی نامطلوب بوده، بی صداقتی مسئولین افزایش پیدا کرده، این باعث نشده که یک ظرفیتی ایجاد بشه در رسانه‌های خارجی که از این مسئله استفاده بکنن برای الغای اون و حتی عمل کرده مسئولین رو یعنی نسبت بده مثلا از اصل خود انقلاب، یعنی اتفاقی که افتاده اینجا یک تفکیکی صورت نمیگیره که آقا اصل انقلابی که در اون سال صورت گرفت در مواجهه با همه این نابسامانی‌های فرهنگی نبود، اصلش درست بود. حالا این عملکرد مسئولین رو باید تفکیک کنید. رسانه‌های خارجی به نظر میرسد اینا رو با هم یک کاسه میکنه و به نسل جدید. به نظرتون بخشش به این بی‌اعتمادی این سال‌های مردم مسئولی برنمیگره که دیگه حرف‌ها به سختی باورشون میشه نسل جدید؟ بله. اون چیزی که الان میبینن اون
بله، یعنی نتیجه عمل رو میبینن. شما ممکنه خیلی مقاصد مقدسی هم داشته باشی، اهداف خیلی عالی
باشید،
ولی وقتی رفتی یک سیاست هایی رو اجرا کردی نتیجهش یه چیزی شد که در زندگی اون فرد فشار احساس کرد، مشکلات احساس کرد، خب هر چقدر اون اهداف مقدس باشه، هر چقدر آدم خوبی هم باشی، ولی میگه آقا من نتیجه کار شما رو عملا دارم میبینم که اومده زندگی منو تحت تاثیر قرار داده و مشکلات زندگی منو افزایش داده. ببینید اون کار نداره که اهداف انقلاب مقدس بود یا نبود، اون کار نداره به اینکه هدف انقلاب چی بود. ما انقلاب ما مستقل بود، انقلاب ما تونست یک نظام استبدادی رو یک نظام وابسته به صحنه بکنه. او به این کار داره که نتیجه اعمال و رفتار ما که انقلاب کردیم چی شده، به چه جایی خط شده. ببینید ما شاه رو وقتی نقد میکردیم به چیش نقد میکردیم؟ به اعمال و رفتارش نقد میکردیم دیگه. یعنی میمیدیم میگفتیم آقا نتیجه حکومت تو شده این و ما به این اشکال داریم که تبعیض هست تو مغز و استخون موقع تبعیض میشد حس کرد. ما میمیدیم میگفتیم شکاف درآمدی بین فقرا و اغنیا افزایش پیدا کرده، انتقاد میکردیم به خوب. حالا نسل جدید همون انتقاد داره به امثال من میکنه، میگه که تو قرار بود بیای این شکاف رو کم کنی، شکاف رو بین قلی اغنیا و فقرا رو
عدالت رو
افزایش دادی. به اصطلاح تو قرار بود بیا با ما کمک کنی که تبعیض از بین بره، چرا این تبعیض رو افزایش دادی؟ مثلا خب اینا یه حرفایی که من از همه باید شنیدن بارش باشه و بیا ببینیم که کجا رو اشتباه کردیم، اون اشتباه ها رو برطرف کنیم، نه یا جهل کنیم. و حرف شما کنه درسته که رسانه های خارجی تا بستری نباشه نمیتونن تحقیقات کنن، از این بستر موجود استفاده میکنن، فکتاشون از زندگی من و شما میگیرن یا بجب این صحبت میکنن. یعنی اگر در کشور ما گرانی نباشه، تورم نباشه، بیکاری نباشه، اون چه فکتی داره که بیاد برش تحقیق کنه؟ ولی وقتی این چیزا هست اون میاد اینو مستمسک قرار میده، قلب واقعیت میکنه. چی رو؟ زمان شاه رو میگه. اونجا زمان خوب بود، در حالی که اون زمان به هیچ وجه خوب نبود. اگر خوب بود که مردم انقلاب نمیکردن که. بنابراین واقعیتش اینه که چون وضعیت امروز وضعیت خوبی نیست، وضعیتی نیست که شایسته ملت ایران باشه، اون اومده استفاده میکنم برای اینکه بتونم بیان بگن که آقا شاه زمان شاه خوب بود، در حالی که واقعیتش حداقل نسل من که اونو خوب حس کردم این چنین نبود به اصطلاح. ولی متاسفانه مسئولش هر کی هست، الان یه وضعیتی به وجود اومده که مستنداتی برای اون رسانه ها به وجود میاد که بتونم اونطوری تبلیغ کنم.
و به عنوان سوال آخر، حالا من یه تشبیه میخوام بکنم، شاید درست نباشه. مرحوم بازرگان در آخرین حال دادگاهشون به نظام شاه میگه، به اون دادگاه میگه که ما آخرین گروهی هستیم که بر اساس قانون با شما صحبت میکنیم. حالا من میخوام بگم هنوز گویی، حالا من میخوام اینجوری بگم، یک فرصتی انگار برای مسئولین هست، چون هنوز مرد بخشی از مردم که معترضن عملکرد جمهوری اسلامی رو بر اساس همون آرماناش دارن مقایسه میکنن، بر نمیگردن به قبل. این چقدر یه فرصتی که مسئولین یه تلنگری براشون باشه، هوشداری باشه که هنوز دارن به آرمانهای خود انقلاب، یعنی معلومه مردم اون آرمان‌ها رو هنوز بخششون باور دارن و دست نکشیدن. این چقدر میتونه یه فرصت مهم باشه حداقل در این گام دوم انقلاب که حالا 2-3 سال هم از شروع شده اینو جدی بگیرن، تا مقایسه نشن، تا به زمان اون نرسیم که دیر شده باشه.
والا من نمیدونم این مسئولین ما چند دسته هستن. یه دسته اصلا خودشون به اون باورهای قبلیشون شک کردن.
آها، به درستی.
یک. دو گروه دیگه هستن که اصلا باور نمیکنن که وضعیت فعلی بد باشه، فکر میکنن که این برنامه اینا فقط ناشی از توطئه های خارجیه، فقط عوامل انگلیس و آمریکا نتانیاهو و اسرائیل که این مشکلات رو به وجود آوردن. یعنی اصلا فکر نمی‌کنن که ما در داخل اون یه اشتباهاتی مرتکب شدیم که اونا هم تونستن مزید بر علت باشن. گروه سومی هم هستن که خوب اطلاع دارن از این شرایط و خوب هم تحلیل میکنن، ولی راه حل مشخصی رو ارائه نمیدن. متاسفانه که ما بدونیم که دقیقاً بر چه اساسی، حالا با توجه به جمیع مشکلاتی که هست، میشه از این مراحل خارج شد. یعنی چون ببینید خیلی مهمه که جوان ما نمای خوبی پیش روی خودش داشته باشه، یعنی احساس کنه که روز به روز داره وضعیت بهتر میشه، یا دورنمایی ببینه که اوضاع رو برایش خیلی بهتر ترسیم کنه. متاسفانه الان اون چی که پیش رو ترسیم میشه ناامیدیه، اون چی که پیش رو ترسیم میشه گرفتاری بیشتر هست، و به همین دلیله که یه عده مهاجرت برمیدارن میرن. ما باید تو رسانه واقع بینانه بتونیم به مردم درست امید واهی نده، امید صحیح بدیم و بگیم قراره ایران درست بشه وسیله ما ایرانی ها باید درست بشه. رها کردن ایران به امید خدا گذاشتنش این کار صحیح نیست. ما ایران رو باید واسه ایرانی ها درست کرد و ایرانی ها میتونن نشون دادن که میتونن درست کنن. مطابق خب به هر حال با راه حل های منطقی عاقلانه، راه حل هایی که بتونه جلوی اشکالات رو بگیره، اشتباهات رو کم کنه و در ازاش کارهای درخشانی ارائه بکنه که بتونه پیشرفت رو در واقعیت نشونه مردم بده، نه در شعار.